سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و موفق و معین، ثم الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد
صلی
الله علیه و آله و سلم. من الان الى السلام علیک یا ابو عبد الله و علی الارواح التي حلت بثنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الوحد من بيد زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. فکر میکنم یعنی من یه مدار فکر کردم متوجه به نحوه پیش رفتن درس تو جلسات گذشته، آیه رو نگه داریم فعلا تمرین شما، نکات قاعده ده رو هم بگیم، بعد با هم دیگه نمودار رو هم ببینیم، فعلا صرف بکنیم، یه مدار قواعد اعلان توی صرف فعل سر کلاس بهتر جا میفته. بعد ما اگر امروز شد یا این نشد فردا ان شاءالله این آیه که تمرین داشتیم رو با هم کار میکنیم. احتمال تو ذهن من اینه که تو همین یکی دو سه روز آینده ای امتحان هم با هم دیگه بدیم، باز خود اون هم تأثیر داره، شاید یه امتحان دیگه هم بعدا گرفتیم، یعنی از اعلان دو تا امتحان بدیم با هم داشته باشیم. خب دو تا قاعده اعلانی که اونها قاعده اعلان شماره ده فقط نکته هاش مونده، قاعده یک تا نه رو با هم دیدیم. اگر دوستان همت میکنن اصل قاعده رو در حد یعنی 3-4 دقیقه بدون اینکه سوالی پرسیده بشه دوباره از قاعده 1 تا 9 با هم دیگه مرور بکنیم، مثلا سمانه مرور بکنیم آیه مرادی قاعده 1. همه حواسان اینجا باید گوش بدین، اگر اشتباه داشت اشتباهش باید بتونید شما بگید.
موکل عجیبت ماخذ سعید و ساکن هر که چه بده بقردی
آن گفتن موکل عجیب این رفرن تذکیم به عجیب ماخذ سعید و ساکن متحرک منظورتون بگیه، متحرکی که هرکش میده ما قبل چیزی نمون دیگه، نه ظاهرا که چیزی نمون.
مثلا اگه بگیم عجبف دایره این قاعده زیر نمیشه
عجبف دیگه، در مورد عین الفعل عجبف، مثلا عجبف فقط فعل نیست، اسمم هست، فعلم ثلاثی مجرد نیست، مزید هم هست، ولی واقعیت اینه که مال عجبف. خب قاعده دو چی آیه زن؟ دو تا شرط دیگه مونده، دو تا شرط دیگه رو بگی، دو تا شرط دیگه یا لامون فعل
باشن حرکت میشن از ماقبل صرف هر حرکت ماقبل صرف تاکید میذاره به ماقبل
یه شرط دیگه هم داشت در اسنای کلمه درسته، این آخر کلمه نباشه. این قاعده دو. قاعده سه آیه صادق بگی
باب مضمون مقابل مضمون یا مضمون مکسور مقابل مکسور در آخر کلمه باشه حرکتش
میفته بله ساکن شد. قاعده چهار آیه شبویی
با
ساکن مقابل مکسور قبل یا میشه شرط دیگه هم داره. قاعده پنج آیه سمت آیه افشین فر قاعده پنج واقعه دیگه ساکنش رو نیازه، شرط ساکن بودن میره، حالا امروز تو نمودار اون روش پلی کنیم، واقعه ما قبل مکسور اگه لام الفعل باشه قبل یا میشه دیگه نیاز ساکن ما بنویسم شما قاعده 4 دیگه قاعده 6 چی میگه کاشانی استاد
میگه واو متحرک یا ساکنش
مهم نیست واو درسته
وابی که لام الفعل و حرف 4 رو در باشه قبل یا
یه شرط دیگه مهم مهم میاد
دلیل کلمه میشه
نه دیگه نمیگه شما ما قبلش چی باشه؟
آه
ما قبلش فرد آه ما قبلش مفتوش نه قاعده 6 قاعده 7 رو بخم داری یادگاری
یا ساکن ما قبل مزمون فاقفل باشه
بنده واف بله یا ساکن ما قبل مزمون فاقفل قبل واف میشه قاعده 8 و آیه امیر سرخی
واف یا
باشه نروشه نروشه باشه 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 باشه
باشه باشه باشه باشه باشه باشه
باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه
باشه باشه
نه الف مقابل مضمون چی میشه؟ در واقع دو قاعده است این قاعده. الف مقابل مضمون چی میشه؟
الف میشه.
الف چه قلبه چی میشه؟ قاب واو. یا خب یه قاعده دیگه هم داریم. قاعده بعدی چیه؟ در واقع قاعده 9 و 2 مثلا است. الف مقابل مضمون چی میشه؟ یا میشه. بله. الف مقابل مضمون میشه واو، الف مقابل مضمون میشه یا. قاعده 10 رو هم آقای عباسی بفرمایید.
قاعده ده حرف ده ساکن در التقا با حرف صحیح و ساکن و بعد خودش حرف
به شرطی که
در
یک کلمه باشن بله خب ما خواهش سر قاعده ده چند تا نکته رو بگیم این چند تا نکته قاعده ده رو دقت بکنید که قاعده ده بله مشکل نره فاقه چرا میگید من فاقه چه اشکالی داره
اول کلمه
پیش نه اول کلمه باشه که پیش نه مثلا فاورفل لزوما غلط اول کلمه باشه خیلی فاورفل مضارع فاورفل اول کلمه میشه مثلا نمیشه که باب های مزید فاورفل لزوما اول کلمه است خب من تا یادم نرفته عزیزان بیان این تمرینایی که قرار شده ببینن و بردارن بعد دیگه گزارش مواسه ها هم بردارن برگه های گزارش مواسه جدید تحویل بگیرن جان تمرین نمودار اعلال بود به اضافه تمرین اون آیه حفلی حکمن اینا دیده شد الحمدلله به اضافه گزارش مباحثا چی؟ آره اون تمرین نمودار اعلال حفلی حکمن اینو سال دیده آره اون هم ندیدم اون هنوز ندیدم مثلا این دوتایی که قول دادم ببینم و دیدم اینا رو حتما بیاین بگید به اضافه گزارش مباحثا و گزارش مباحثا جدیدم حتما ببرید یه صلوات به هم بفرستید خب دقت بکنید تو قاعده 10 اعلال که میشه صفحه 100 و بله صفحه 113 یه سری نکته هست که من این نکته ها رو خدمت دوستان بگم تا بریم سراغ ادامه من خب ببینید اولین نکته اینه که توی صفحه 112 یعنی خود قاعده اصل قاعده 10 دقت بکنید از اون ما گفتیم تا کجاشو بخونید دو خط اولش رو بخونید دو خط اولش بعدش این مگر اینکه داشت این مگر اینکه اون چیزی که در واقع یه استثنایی انگار داره به قاعده 10 میخوره همون تیکه که حرف اله ساکن برسه به حرف زائد ساکن این مگر اینکه گفته مگر اینکه ساکن اول حرف مد زائد یا نین زائد و ساکن دوم مدغم باشن آقا به نظر دوستان اینو اشکالی به این وارد نیست به این حرف بعد نگفته کسی پی به نکته‌ای نبرده اینجا آقا مرکی گفته چی خواهد؟
تو مدغم اینجا وقت کن و اصلا زال دیگه که مثلا بوده زال لیل بوده
خب
شما به اصلش نگاه کنید و اینکه قاعد اعلان او ناس به ادوان این حالت هستی که پیش نیده یعنی اینجا نه اول حرکت بره ساکن نیستیم این دو تا ساکن اصلا به حقیق سیده
این اشکال اشکال خوبیه یعنی در واقع بخواییم اشکال رو درست بکنیم بعد چی بگیم؟ بعد بگیم آقا جون در واقع مثلا اینجوری بگیم بگیم حرف در واقع ساکن دوم یه چیزی باشه که در واقع میتواند مرغم باشه بحث دعوای همین دوتا هست یعنی اینجا ما توی کلمه هم امکان اعلال داریم هم امکان ادغام داریم اگر این شرایط باشه ما اعلاله رو اجرا نمی کنیم درسته این اشکال اشکال خوبی هست ولی ما رو به گیر نمیندازه به اصطلاح خب ولی خوبه ها یعنی ما ایشون چی میگن ما توی ذیل قاضی چند اعلا بود قاضی فکر کنم 5 بود یا فکر کنم 5 بود به ما گفت که ذیل قاضی 5
بود
حالا ولی کلی گفته ولی کلی گفته قاضی حالا یادم افتاد شما چند بود به ما گفت که اعلال و ادغام مقدمه ما این وسط عمومی همیشه رعایت میکنیم حالا امروز هم یه نمونه دیگه ازش تمرین اگر برسیم میگیم دیگه به هر حال ما یاد گرفتیم که قاعده اعلال و قاعده ادغام مقدمه خیلی خوب این اتفاق افتاد حالا اینجا ما اگه مثلا تو حالا والین والین بوده دیگه خب میدونید در واقع اینجوری بگیم آیه مرتضوی این اشکال شما مثلا تو والین وارد نمیشه چون تا وقتی والین اصلا اعلال نمیشه اجرا بشه وقتی بشه والین ادغام که شد چون ادغام مقدم بود اصلا اینجا اعلالی هم نداریم ادغام فقط میشه اجرا بشه وقتی اجرا شد میشه والین حالا اینجا شبهه پیش میاد که آیا اعلان میشه اجرا کرد یا نه یعنی تو مثل والین اجرا نمیشه مگر اینکه شما بگید یه موردی باشه که از اول در واقع ساکن بوده اون مرغم ما این قاعده یک ادغام خواست اجرا بشه که اونجا نمیدونم اونجا علل قاعده باید بگیم اعلان اجرا میشه فعلا هم نمونه براش ندیم هنوز قاعده دو اجرا شده خب پس اشکال شما وارد نیست دیگه در چشی میشه دیگه
نه زنی که خود همه ما همیشه تو نظر کم اعلاله تولید کنیم بعد ادغام
خب
اینجا اصلا زمینه اجرایی کردن اعلال اصلا نیست که هم بدونیم
خب ادغام اجرا میکنیم دیگه حالا که ادغام اجرا بکنیم بعدش آیا قاعده اعلال اجرا بکنیم
همین رو گفتم ادغام که ادغامی کبیره یا واقعا دو روش طرف داشته این بحثی التقای ساکنه نمیدونم نیست
چرا اصلا والین خب تو ساکنه دیگه والین دو تا ساکنه ببینید والین مثلا دبی به خب دو تا ساکن هم دیگه خب قاعدش ده اعلال و هم میگه وقتی یه اله ساکن به سریع ساکن برسه شما با قاعده رو اجرا بکنی اشکالی نداره مثلا آیه مرتضوی قانه شد هر شد دیگه ببینید ما بالاخره ما اگه به ما نگفته بود ما تو والین گفتیم باید قاعده ده اجرا بشه غیر از اینه ولی اجرا نمیشه حالا چرا اجرا نمیشه؟ گفته چون مد زائده حرف اولی ما میگیم این بیانش اشکالی داره و اشکالش چیه؟ کسی نکته‌ای بزنش میرسه بهتر نمیشد اینو بگیم راحت‌تر نمیشد بگیم اینو ها
حرف زائد مد
الف چه میدن مد زائده
واقعا
اله نبوده که اون قلعه از واقع یا نیست
الف زائده الف اله است دیگه حروف اله سه تا است واو یا الف نه خیلی راحت یعنی
خودشون چه مختلف چه زائده میشه
خب دیگه
یعنی بسید بسید واقعی یا نبوده چه منقلب بشه
به علف حالا دوبعی بر رو چی میگیم؟ دوبعی به دوبعی به یاه بفرمایید آیه روشن هایی چی میشود؟
خود علف میکنه حرکت داره ما در صورت میگفتیم این حرف میشه که حرف مدی میخوندیم مثلا چطوری بود؟ قبل از اینکه به حرف اله برسیم این مثلا علفی داشت که قبل از حرکت مفتوح
والین حرف الف همیشه ساکنه دیگه الف میگیم همیشه یک حرف اله ساکنه واقعا مفتوحه یعنی الف مثلا مثال بعدی دو و به میگه مثال داره دیگه ایراد ببین تو بیان دارم میگم مگر اینکه ساکن اول حرف مد زائد یا لین زائد و ساکن دوم مدغم باشد شلوغش کرده میگم میشد خیلی راحت اینو بگه
مد زائد لین زائد نه
چی بگه
مثلا نه ساکن اول
ساکن اول زائد باشه
آه همین اگه میگفت ساکن اول زائد و ساکن دوم مدغم باشه مشکل حل میشه چرا؟ که ما تو قاعده دهیم اولا دقت کنید اینا چیزایی که دقتایی که تو مسئله طلبگی به درد ما میخوره، یعنی ما از این دقت‌ها باید زیاد بکنیم که بتونیم استدلالات درست و از غلط، بیانات درست از غلط کشف بکنیم. آقا مگه ما تو قاعده ده نیستیم؟ قاعده ده من میگفت اولی باید عله باشه، پس اولی حتما عله هست. مگه نگفته باید ساکن باشه؟ حتما ساکن هم هست. عله ساکن اسمش چی بود؟ لین بود دیگه. پس تو قاعده ده اومدی وارد شدی، حتما عله اولی لین هست. خب مد هم مگه از انواع لین نبود؟ میگفتیم مد هم حرف لینیه که ما قبلش متناسب با خودشه. پس اگر بگیم هیچ نگیم، فقط بگیم مگر اینکه اولی زائد و دومی مدغم باشه، همه حرفی که کتاب میخواسته بزنه رو زدیم، شلوغش کردیم فقط با این حرفا. درست شد چی شد؟ جا افتاد کامل؟
مد زائد که بود؟
نیاز نیست بگیم، بگیم اولی زائد دومی مدغم باشه.
مد غیر زائد چیه؟
مد غیر زائد چرا ما فراغون داریم؟
چرا زائد رو فرمتش باشه؟
مثلا حالا تو توی این مثال اینطوری اصلا قیله مد زائد دیگه دیگه، حالا واسه برای ساکن نیست اما به حال مد غیر زائد دیگه، مد اصلیه، قوله بوده شده قیله. درسته؟ تقولونه، تقولونه مثلا. خب یه بار دیگه من توضیح بدم چی داریم میگیم. ببینید کتاب گفته مگر اینکه ساکن اول حرف مد زائد یا لین زائد. من میتونم دو مرحله حرفا بزنم. آقا مگه مد حرف مد، تعریف مد و لین رو که یادتون هست دیگه، مد چی بود لین چی بود؟ این نکته اولی که حتما باید رجوع میکردید که یادتون بیاد، مد اگه یادتون نمیاد، مد یکی از اقسام لین بود. میگفتیم حرف عله ساکن رو بهش میگیم حرف لین، اگر حرکت ماقب بشن متناسب با خودش باشه بهش میگیم مدی. پس مد از اقسام لینه. پس کتاب درست میگه مگر اینکه ساکن اول لین زائد باشه دیگه، چون مد زائد هم در بر میگیره لین زائد. نکته بعدی لین چی بود غیر از این بود که حرف عله ساکن؟ خب ما تو قاعده ده هستیم دیگه، تو قاعده ده حتما اگه کسی وارد شده بعد بخواد استثناءش رو ذکر بکنه حتما اون حرف عله ساکن بوده. حتما دیگه اصلا نیاز نیست لین بودنش هم بگیم، اصلا میشه قاعده ده رو اینجوری گفت. اگه این حرف لینی به این حرف سعی ساکنی برسه و در یک کلمه باشن اون حرف لین حذف میشه، غیر از اینه. بنابراین ما دیگه نیاز اینو بگیم، بعد بگیم مگر اینکه حرف اول زائد، زائد باشه حرف دوم هم مدغم باشه. در این صورت ما این کار انجام نمیدیم، یعنی راحت تر میشد این قاعده رو گفت. حالا البته میشه پیگیری کرد که چرا کتاب اینجا اینجوری گفته. این خودش نکته داره که الان نمیدونم چی؟
حرفو بزنیم چون روی برگیره به حرف زائد.
نه نه ببینید ما میخواییم بگیم که یعنی شرط ها رو سختش نکنیم، شرایط رو سختش نکنیم که تو ذهن راحت نمونه. اولی نباید زائد باشه دومی هم مدغم، وگرنه هست صورت نمیگیره. همین. بعد گفته به خلاف حرف مد اصلی که آن نیز هست میشود، یعنی میخواد بگه حرف مد اگه اصلی باشه دیگه ولو مدغم هم باشه. بعدیش مثال رو نگاه بکنید، در واقع ریشه مثلا بیته، بیته سیغه یکش باته، درسته؟ میره سیغه در واقع شیش میشه باته یبیتو، درسته؟ چی باید بگیم؟ باید بگیم بتنه، درسته؟ بتنه و بعد سیغه هفتش میشه بتته، درسته؟ بتته. خب آقا این مثلا توی بتته در واقع باته بوده دیگه. چرا اگه بیت با یا تا یا بیه تو مثلا بایت تا بوده شده بات تا، این بات تا که میخواد بشه بت تا، چرا ما باید التقاء ساکنین رو انجام بدیم و الف رو حذف بکنیم؟ چون اینجا زائد نیست، این در واقع خود قاعده ده اجرا میشه. ما گفتیم قاعده ده اجرا میشه مگر اینکه اولی زائد و دومی مدغم باشه. خب اولی که زائد نیست پس قاعده ده اجرا میشه.
حرف مشدد یه حرف دیگه نیست که مشدد شده
اینجا؟ نه نه،
از بعد اول علاقه صورت میدادیم بعد ادغام
توی باطن میدیم
بعد باد که میشه بعد تا بعد میشه بعد تا، نه اینکه اول بکنیم
اون کارم. آره شاید اون، ولی فرق نمی کرده به حال، مشکل پیش نمی اومد دیگه. قبوله
مشکل پیش نمی کنیم، در صورت همیشه علال مقدم برد.
بله همین. آره بهتر بود طبق حرف خود اول علال مقدم می کرد، منطور در حال همین می شد. آره اینجا شاید اینو بگیم بهتر باشه که کاش که علال رو اول انجام میداد. تا این باد تحکی کتاب گفته. بعد کانم همینطور به همیشه
بس
صدا را باطم لیسه ما شده شده بدتر
با چی؟ چی؟
باطه
مرلسه اون نشته بدته آره دیگه باطه التقا ساکنه اینجا علیه پس میشه ما قبل با فتح هست میشه بدتر بعد یه قاعده خصوصی اجزاب داخل پرانتز گذاشته
یه دفعه بدتر
میشه چرا یه دفعه بدتر؟ ما یه قاعده ای نداریم که باطه یه دفعه بکنه بدتر
چرا تو
قاعده خب آره آره اون قاعده بعده ببینید ناکنی یه بار باید نمیشه نیمه پای تابلو نه جدا جدا انجام میده به خصوص بخاطر اینکه آیه هاشمی اینجا هنوز واقعا خصوصی نخوندیم اینجای کتاب هنوز واقعا خصوصی نرسید میگه فعلا میشه باطه بعدن داخل پرانتز میخونه که میشه بهتر درسته این هم از این بریم سراغ تبصره دقت کنیم تبصره یک ببینید اینا کلا یعنی حرف ما اینه تو قواعد مثل قاعده 8 که برداشت می خود ساکنش کردیم گفتیم بزن اقسام چهارگانه که آدم مشکل بر نخوریم نوشتنش هم برای خودمون تغییر دادیم که پیچیده نشه اینجا هم تو قاعده در میخوایم بگیم که اینقدر هم پیچیده نیست که الان کتاب تو کتاب پیچیده اومده یکی نکتهش همین بود که الان دیدیم که بگیم اولی زائد و دومی استثناش همینه تبصره یک هم که گفته حرکت حرف صریح پس از حرف ال ساکن در دو مورد سکون به حساب میآید و زمینه ساز قاعده ده میشود یعنی دو جا هست که ما میگیم همچنان ساکنه انگار ببینید این دو مورد رو بهتر بود اینطوری میگفت کتاب اینو یادداشت بکنی تا بعد توی مثالایی که آخر تفسیر میزنه مشکل بر نخوره ای کاش از اینجا بعد ویدیو پروژکتور روشن بکنن دوستان آره بهتره که الان بخوام بنویسم راحت باشم بعدش هم نیاز داره یه سلامات به هم بفرستیم
آمین سلام
خب ببینید ما دست از نرمه کنیم ببینید ما اینجا میگیم آقا این تبصره رو بهتر بود اینجوری بنویسیم دقیقا عبارت رو نها کنیم تبصره یه بهتر بود این دو مورد رو اینطوری بنویسیم تو در مثال آخر تبصره مشکل نخوریم اولی مورد مورد یک رو بنویسید پای علامات تأنیث در صیغه پنج ماضی تا بعدا توضیحشو بدم این دو تا رو بنویسی تا یه توضیح مختصری بدیم فعلا بعد صرف بکنیم که روون بشیم
ماننده
اینو بنویسیم
دیگه
نه اصلا کلش اینو بنویسید دقیقاً به خاطر اینه هاشمی که اینو واسه علی عام گفته همین یه مورد فقط مستاقشه شلوغش کرده و ذهنمون ببینید این نوشته تبصره یه حرکت حرف صحیح پس از ال ساکن در دو مورد سکون به حساب میاد در اصل قاعده 10 میشه دو نقطه درسته اون دو نقطه به جای یک و دو شون تو دایره رو بنویسید حالا کاش که اینجا یک و دو میذاشتیم ما این یک این دو یک و دو رو بردارین تا یک و دو رو بنویسید به جاش بهتره همونا رو بخواد بگه ها ولی بهتر بخواد بگه
دومی هستن
یه حالتی این مورد نیست گفتن شاسن نه برای اینکه اگه نمیگفتن شبه میشیم بسید نکنه میشیم
حالا بنویسید بعد سوالا بعد میارتش تو جمله یعنی قول فعلا هست قول شده بعد میگیم
مثلا هر همین میخواد این دقیقاً همین میخواد بگه که اول بساز همینه دیگه بالاخره اینا دیگه میگفت دیگه به یه بیانی بعد میگفت این بیان بیانش حالا شما بیانش رو تعویض میکنید به اونم میشه فکر کنید اون بیان
دومی نمیگفت ما در روند اعلال کجا مشکل میکنیم
وقتی جمله میساختیم میگفتیم اینجا که ساکن نیست نکنه اعلال 90 اعلال داد برگردونه این سوال ممکن مطرح بشه ما قول رو ساختیم یعنی ممکنه ها بعید ندونید قول رو ساختیم میذاریم جمله
چه اعلالی
میتونه باشه الان توضیح بدید لحظه های بنویسن خب الان ذهن خیلی با شما نیست وقتی شما نمینویسید بقیه هم دارن مینویسن یه دهی سوال رو گوش نمیدن یه دهی ندینه نمینویسن با هم بنویسید چرا کار خب نگاه بکنید چرا ما میگیم به جای یک و دو این رو تو دایره رو بنویسید یک گفته حرفی که به صورت ساکن وضع شده و به خاطر واقع شدن پیش از الف حرکت بوق به خود گرفته باشد اولا که یه بار دیگه این اسم آورده این اسم هر چی داره تکرار میشه ذهن ما رو بیشتر درگیر خودش میکنه چرا اینجا این داره گفته میشه اونجا هم داره گفته میشه گره میخوره به هم دیگه. در حالی هیچ گره، هیچ ربطی به این آرزی، به اون آرزی هیچ ربطی نداره. اون اصلا اسمش رو باید عوض میکردیم، گفتیم اسم عم از مسمی بود اونجا، درست شد؟ و ثانیاً اونجا کارکرد خودش داشت، اینجا اصلا توضیحی که کتاب داده عم از مورده، خیلی عام از مورده. شما به غیر از کار تنیس سیغه هر چیز که دیگه نمیبینید که این مورد مصداق داشته باشه. آره
میگم
الان اسم میگم مورده که همین این قانون به حرفی که فلان فلان به غیر از کار تنیس سیغه پنج ماده هیچ مورد دیگه‌ای نداره. میخواسته در واقع بگه کار تنیس پنج ماده، بعد در واقع بهتر بود تو پاورقی توضیح میداد که دلیلش اینه که این در اصل ساکن بود و حرکتشو بعد از ساکن الاصل بودن متعقد می توضیح تو پاورقی میداد، نه اینکه بیاد مورد رو اینقدر عام بگه بعد ما همیشه این مصداق براش بیشتر نبینیم، درست شد؟ حالا برای این مصداقی که فقط وجود داره، همین مصداق است که پنج ماده میگیم اینو بنویسید، این نکته که تو میخونید بعد دیگه میفهمید آها این تای صیغه پنج ماده مگه چه خصوصیتی داره. قبلا هم دیده بودیم، یادتون هست کجا دیده بودیم؟ قواعد ادغام، قواعد ادغام گفته بودیم، نمیدونم حالا متن کتاب دقیقاً آره من میخوام متنشو بخونم برای دوستان که قاعده بله قاعده سه قاعده دو درسته حرفی که ساکن آره همونجا بهتون گفتیم درسته همونجا بهتون گفتیم که آقا اینو که گفته بازم کلی داره میگه درسته بخونید اون چیزی که اونجا نوشتید و معنا نداره.
در سیره 4 و 5 مورد هر تایی هم مطلعی باشن منافقی
این همون نکته است. همون نکته اینجا دقیقا باید همینجا یعنی ما اون نکته این نکته اصلا قبلا دیدیم. همونجا هم کلی گفته بود ما. نیاز به اون کلی گفتن نه اون مورد دیگه ما نیده بودیم. نیاز نیست نه باید هیچ وقت چیزی عام‌تر از اون چیزی که تو حقیقت گفته بشه یا خاص‌تر. این حقیقت باید گفته بشه. این حقیقت همینه. حالا این حقیقت چه پشتلانه‌ای داره؟ پشتلانه چیزی که کتاب گفته، یعنی چون در اصل ساکن بوده فلان. این دومی هم یه مقدار خوب نگفته. چی گفته؟ گفته حرف ساکنی که به خاطر دفع انتقال ساکن التقا با ساکن بیاد که در کنفت از آن است حرکت دوباره این اسم نامناسب و دوباره گفته ذهن ما میره با قاعده 8 قاطی میشه. واقعا اینطوریه. مثلا یه راحت از دو حرف ساکن آخر یه کلمه که به خاطر التقا ساکن با حرف اول کلمه جدا از آن، یعنی بعد از اون جدا از اون متحرک شده. همین در این دو مورد ما قاعده اجرا نمی کنیم. بعضی ممکنه یه آقایی که واضح اجرا نمی شد، آره همین واضحه رو بخواد بگه، دقیقا همین واضحه رو ممکنه یه 5% یه دفعه اشتباه کنه. مثالا رو نگاه کنید، حالا نوشته در قید دو مورد مذکور متحرک شدن حرف صحیح، دوباره این عبارت داخل دو تا خط تیره رو یه خط روش بکشید، هرچند حرکت آن اینو روش خط بگی، چون دوباره اینو هر اگه نباشه ذهنتون کاملا راحت میشه، هیچ وقت هم قاعده های مهم قاطی نمیشه. ما خواهیم کار کنیم که قاعده ها پیچیده نباشن، احساس نکنید به هم دیگه ربطش رو نفهمیدید، درست شد؟ حل آقا کسی
جاقایی این حرف اول یه کلمه
یه کلمه جدا
هست آره حالا گلرده هم منظور الف
لامش لامش التقا ساکنه داره با لام میگه قل لام لا قل با لام
الحمد
حرف اول خب اینجا بینید در واقع حمزه وصل آره حمزه وصل اصلا در میان کلام خب مانع فراهم شدن در این قاعده نخواهد شد. مثلا قولا و بیعا، ببینید تو قولا و بیعا در واقع چی میخواد به کتاب به ما به ادبیات خودمون میریم جلو. تو قولا قاعده ده شرطش وجود داره یا نه؟ شرط قاعده ده وجود داره یا نه؟ وجود نداره دیگه، هیچ جز استثناء هم نیست. دو تا استثناء تفسیری داریم اینجا دیگه، نه اینه نه اینه نه اینه، تموم شد. پس قولا توش قاعده ده اجرا نمیشه. بیا چی؟ همینطور میریم سراغ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. خب لا تقولن نشی، تو لا تقولن نشی آقا لا متحرکه، قاعده ده اجرا نمیشه. نکنه جز تفسیر تفسیری در واقع الحاقی قاعده ده ها میگه تو این شرط از این هم نیست از این هم نیست، چون جدا از اون نیست، این جدا از اون دوباره اینجا خواهد میکنه. پس بازم قاعده ده اجرا نمیشه. همین. اما مثلا توی ده تا اینه به خاطر این اجرا میشه. تو ده تا ببین ده تا رو که ما نگاه میکنیم تا قبل از این تفسیر رو بخونیم گفتیم آقا دعات ها مگه نبوده؟ خب دعات ها که التقا ساکنه این نشده که قاعده ده اجرا بکنیم. اما تفسیر میگه نه 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 این ته استثناء پنج ماضی رو ساکن ببین، بنابراین الف رو حذف بکن. یا تو توی قول الحق قول الحق رو اگر حالا در حال فرض کنید اصلا قول ساختیم شده قول، قول رو میداریم توی کلمه توی جمله کنار الحق میشه قول الحق، میگه اعلام که متحرک شد نکنه باید اون باب برگرده، میگیم نه تفسیر ما میگه که اگر اینجوریه شما همچنان باید قاعده ده رو اجرا بکنید. خوب اسم این تفسیر یکم بذاریم ملحقات، مثلا میشه اینجوری هم باشه، نمیخوام بگم دقیق همینا، اما میخوام بگیم در این دو مورد هم مثلا قاعده ده همچنان اجرا میشه. و عملا اون چیزی که باید تو ذهنتون باشه این دومی هم نیست به قول دوستانا، اینه که باید حواسمون بهش باشه، این یه در واقع این مورد خاصیه که حواسمون باید بهش باشه، اونم که قبلا توی بحث ادغام دیدیم. این از تفسیر دو هم بگیم سراغ صرف فعل. تفسیر دو دقت بکنید، من اینو پاورقی دوی همین صفحه نوشتم، اشتباه نوشتم، بله پاورقی چهار همین صفحه نوشته بودم. ببینید تو تفسیر دو نگاه بکنید، اول تفسیر دو، تفسیر دو میگه که آقا جون حالا اگه دو تا حرف عله ساکن به هم رسیدن چیکار بکنیم؟ کتاب در واقع اینجوری گفته، گفته چنانچه یکی از آن دو زمیر یا علامت باشه، زمیر یا علامت نگه داشته میشه و حذف میشه، اگر اینطوری نباشه یکی از آن دو حذف میشه، همیشه هم رو هوا، درسته معلوم نیست بخاطر کدوم حذف میشه. ببینید من کل تفسیر دو رو از جناب استاد عرب اینجوری یاد گرفتم و همیشه هم جواب میده، همین یه خطی که پایین نوشته شده همینه، بله همین یه خط، یعنی کل تفسیر دو، یعنی میگیم حرف عله ساکن چنانچه با حرف عله ساکن دیگر تلاقی کند و هر دو کنایه باشند همیشه اولی حذف می‌شود مگر در اسم مفعول ثلاثی مجرد عجب یایی. همین فهمیدی کجا بنویسیم دیگه؟ آره این تفسیر دو نوشته حرف عله ساکن، همه حواسا به کتاب باشه، حرف عله ساکن، البته من میتونم اینجا هم میتونم نشون بدم، ببینید اینجا از اینجا به جای چنانچه، از اینجا به جای چنانچه این عبارت رو نوشتید، از اینجا به جای چنانچه این همیشه اولی حرف میشود مگر در اسم مفعول ثلاثی مجرد عجب یایی، یعنی خلاصه همیشه حرف عله اول حذف میشه مگر در مثل حالا مثالش الان کتاب خودش زده برای شما،
از
چنانچه تا آخرش کلا هم یه ذره میشه، میگه ما قصد داریم این قواعد رو سادهش کنیم، از این دست و پاگیری درش بیاریم که اذیت نکنه. جان
فرمان
یکی هست؟ نه اساسی مدرسه هستن، ما سالهای گذشته صرف تدریس میکنن، چند سال تو مدرسه، خیلی هم توی ادبیات خلاصه کار خوش نه هستن
در
این حیات هست؟ رو هستن اساسی دو الان نه میگن با حیات بعد عرض شود که ببینید در واقع نها کنید، الان مثالهای کتاب خودتون با هم ببینید، مثلا گفته دعوو دعو، دقت کنید دعو میشه دعاو، درسته دعاو، دعاو کدوم هست میشه اولی دعو، تمام شد. یرمیونه یرمویبنه کدوم، یرمویبنه دو تا اله داریم یا و واف، کدوم هست میشه اولی یرمونه، ترمینه ترمینه دو تا ایه کدوم هست میشه اولی، مصطفیونه مصطفاونه آخرش میشه، مصطفاونه کدومش هست میشه؟
یا
اولی، مصطفاونه اولی هست میشه، چه مصطفاونه؟ یه لحظه تو بسنه توضیح. خب حالا میریم سراغ مثل پاورقی، گفته مبیوق، پاورقی رو نگاه بکنیم، پاورقی چهار چهار خودش نوشته دیگه، مبیوق اسم مفعوله، اسم مفعول رو هم دیدیم بعد مفعوله ثلاثی مجرد عجب یایی هست. خب این مبیوع اولا قاعده چند اجرا میشه؟ مبیوع
اول ده دیگه،
نه اول اول یه دیگه مقابل سعی و ساکنه، مبیوع میشه مبوی و خب دو تا اله ساکن رسیدن به هم دیگه، کدوم حس بکنیم؟ آن اینجا استثناء اولی نگه داشته میشه، دومی حس میشه، میشه مبوی. حالا این مبوی چی جوری میشه؟ مبیع این چیزیه که قاعده ده خصوصی اسم بدن خواهیم کنید که مبوی
اختلافیه،
نه دیگه با این چیزی که ما موضوع اختلافی نیست، حتی جور دیگه میگن ولی ثمر اولیه، بالاخره مبیع میشه در نهایت.
خب منفعش اصلا نیم تو گفتن نبودی چون خود قاعده
میگه اولیه هست، قاعده خود قاعده اصلا در مورد الیه و صحیحه.
اصلا نمیگفت صحیحه.
آره ما همینا میگیم دیگه. ما میگیم همیشه میگفت الیه ساکن. میشه اینجوری هم گفت. الیه ساکن اگه به حرف ساکن دیگه در یک کلمه برسه همیشه الیه هست میشه. آره ولی خب این توضیح هم اجی نداره. شاید اینجوری میکرد. آره. همین خلاصه میخوام بگیم پس چی شد آقا؟ قاعده 8 که ساده شده بود رفته بود دیگه. قاعده 8 این بود. تو قاعده 1 تا 10 از 1 تا 7 و 9 هیچ پیچیدگی نداشتن. قاعده 8 و 10 هم میشه اساس میشه قاعده قولیه. قاعده 8 این بود حرف الیه متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف میشه مگر اینکه فاوصل باشه یا از اقسام چهارگانه. بعد متحرک هم نبود اما در موضع حرکت بود همون کارو میکنه. این قاعده 8 کلش تموم شد. قاعده 10 هم ما میگیم چی؟ حرف الیه ساکن به حرف صحیح ساکن به رسال موجود نمیدیم. الیه ساکن به صحیح ساکن به در یک کلمه الیه حذف میشه. درسته؟ مگر اینکه حرف اون حرف اولیه زائد الیه زائد باشه اون صحیحه مدغم باشه. درست شد؟ دو تفسره هم داریم. تفسرش اینه که آقا در واقع تفسرش کلا اینه که آقا جون تسیق پنج ماضی داریم دوره میکنیم ها. تسیق پنج ماضی ساکن دیده میشود و اگر هم آخر یک کلمه به خاطر التقا ساکن با کلمه بعدش متحرک بشه همچنان ساکن دیده میشود. این حواستون باشه. اگر هم دو تا الی به هم رسیدن همیشه اولیه هست میشه مگر در اسم مفعول ثلاثی مجرد اگر به یایی. یعنی این دو صفحه کتاب که دارم و یه صفحه و نیم کتاب که دارم مورد در واقع دو تا قاعده ده هست و میشه تو پنج خط خلاصه کرد و راحت تر تو ذهن نگه داشت و از این مشکلات نجات پیدا کرد. بریم سراغ صرف فعل. من فقط
ببخشید همین فعل لفظ استاد عربو میشه مثلا ببینیم
هر موقع
اله به
ضمیر
برسه تو همه
اینو نه نه الان تو مبیوع واو ضمیر نیست.
نه نه غیر از اسم ثلاثی که بود
بازم نه مصطفیونه تو مصطفیونه واو ضمیر نیست. واو علامت جر ضمیرش هم مستتر الان بعدا نیست. نه نه همیشه ضمیر یا علامت که اونجا داره میشه به هم میگه. این قاعده خیلی روونه یعنی کسی اشتباه نمی کنه. من تا حالا هیچ وقت مورد برای استثناء آیا عرب اینجوری میگفتن؟ منم خودم تا مورد
استثناء بعد
دیگه همین قاعده رو داشته باشیم ما دیگه. خب اون قاعده مثلا دومش نه نگفت یکی از آن دو حذف میشه. حالا ما ببینیم کدومش حذف میشه نمیدونم. ولی اینکه همیشه بگیم اولی مشکلی نداره. خب من امروز ان شاء الله در خدمت دو نفر دیگه از عزیزان هستم از روی لیست یادم نره آقای جناب آقای براتی و آقای توکلی. میتونید دیگه دونی آقای براتی من داخلتون باشم آقای توکلی یه رو بسه میتونم داخلتون باشم. خب این هم از این کلاس آقای کریمی هم که پنجشنبه نمایش دو بحث کردیم گفتن ظاهرا یک شنبه بعد یعنی فردا بعد از نماز مغرب عشا دوستان اگر میتونن جلسه اول رو حتما شرکت بکنن و جلسات بعد دیگه با خودشون. بس در مورد همین مباحث درجه دو علم صرف موضوعش چیه؟ موضوعش مباحث درجه دو صرف فلسفه صرف نمیدونم تاریخ صرف یه چیزی فراتر از رموز زمانی یعنی در واقع مثلا کلن اثرات اثر علوم ادبی بر روی فرآیند استنباط و اجتهاد این چیزهایی که شما میخواید در واقع بینش هایی که در مورد صرف میخواید بگید دوست دارید داشته باشید. اصلا مثلا فرض کنیم مکاتب مختلف ادبی شاید ایشون در موردش بحث بکنه مکاتب مختلف ادبی چی ان مثلا نحوه استدلال و علم صرف مثلا چی بود چه چیزایی که بینشی ها یعنی بیشتر شما میگید اونجا بینشتون و میگم جلسه اول اون ازم شیخ خود رو بیشتر توضیح بدن شاید بتونید با هم دیگه صحبت کنید قرار بذارید مثلا موضوعاتی که دوست دارید باشه بحث بشه چیه اجباری هم اصلا نیست من دائما تشویق می‌کنم حتما شرکت کنید که استفاده بشه. خب بریم سراغ نمودار خدمت دوستان بدیم. یه جدول هم هست اون جدول رو میذاریم بعدن حالا خود توضیح جدول هم این مقدار زمان میگرده من نمودار رو بدم یه صلوات
بفرستیم
این نمودار هم من الان از روی تابلو هم یه توضیح مختصری میدم خیلی توضیح نیاز نداره زحمت یکی از طلبه های سال گذشته بوده که هم خودش نمودار رو در واقع در آورده طرحش رو و هم با نرم‌افزار ویدیو رسم کرده خیلی قابل استفاده است. من از توی فایل های پارسندرش بیادم. جان؟ توی کجا؟ آره بود میخوام بیارم این بر بذارم که دیگه یعنی اینجا باشه. خب نگاه بکنی اگر واضح نیست اونها از در واقع برگاه خودتون ببین اول رو قواعد تقویم کرده به سکونی و قلبی و حسی بالا نوشته نوع اعلام خیلی مرتب و منظره. بعضی ممکن از این نمودار رو کنن خیلی راحت استفاده کنن. نمودارهای دوستان در ذهن دیدم بعضیشون خیلی قابل استفاده بود، دستتون درد نکنه، واقعا لذت بردی من بعضیاش. هر کسی به یه سبکی به کار برد، مهم اینه که اون سبکی پیدا کنید که خودتون باهاش راحت‌تر تو ذهنتون میمونه. ولی اینکه مثلا میگم مثل ما گفتم خط می‌کشیدم و خودم با خط کشیدن خیلی راحت تو ذهنم میمونه. نمودارا رو خودم نمودارا تو ذهنم نمیمونه واقعا، چون میدونم بعضیا اینطوری بهتر تو ذهنشون میمونه. خب نابای سخونی قلبی هستی. سخونی ها در مورد حرف علی بابویا بله، چون الف هیچ وقت همیشه ساکنه، هیچ وقت قاعده سکونی رو الف جا نمیشه، چون الف خودی از اول ساکن هست. بعد شماره قاعده یک دو سه تعداد شروع بوده 5 تا 4 تا اینجا دیگه هم خود واویا یا بودن درسته. واویا واویا این الفل متحرك مقطعی مقطع ساکن. بعد این در واقع نوع حل حرف علاج هم براتون با رنگ در واقع آبی نوشته. آره دیگه اونجا سمجمه نمیدن. خب بعد نومده توضیح داده اینا کاملا واضحه. در مورد قاضی سه گفته واو و جدا نوشته واو مضمون واقعا مضمون یا مضمون واقعا مضمون آخر کلمه هم باشن. اینا هم که مضمون خود نوشته مثال هم برای تون زده. نگاه بکنید احیانی اجتماعی هست ما برطرفش کنیم، بگیم که خودشون برطرف کنن که این قاضی های قلبی قلب واو به یا سه تا قاعده داشتیم، 4 5 6 ولی اینا روش پله‌ای که ما میگیم. قاعده 4 میگه واو ساکن واقعا مجرور. قاعده 5 میگه ساکن نیست واقعا مجرور، حفظ یه لام مفعول اضافه میشه. قاعده 6 بازم این شرط رو نداره، واقعا مجرور هم دست میخوره میشه واقعا مجرور، یه شرط دیگه اضافه میشه. یعنی دونه دونه چون از شرایط اولیه کم میکنیم شرطای دیگه ای میذاریم. این پلکانیه من خودم با این پلکانی خیلی راحت تو ذهنم بود. قاعده 4 تا 6 این هم که همون نموداریه که رفت کرده بودیم با سر کلاس. این هم که قاعده 7 و قاعده 8 و قاعده 9 و قاعده 10. خب 5 دقیقه فرصت داریم. طبیعیه که آره ما تمرین جلسه بعد رو دارم بدم بنویسید. بعد فردا دیگه کارمون میشه فقط تمرین و صرف فکر که خیلی هم مهمه. خب من اینو بزنم یاد صفحه بعد. خب بله یکی صرف ماضی امر معلوم و امر مجهول خشیه به معنای دوم در وسیع این دو، یعنی ما 4 تا فعل فردا صرف کنیم. می‌ذارم صرف امر معلوم یلا یا چیه یا یلو درسته؟ و این نکتهش اینه که هم معتله و هم مضاعفه و یه خود حالت المپیادی داره، یعنی حالا برید تو صرفش متوجه میشید.
تو خشیه مضاعفه
دیگه که صرف که یا لغت نگاه بکنید، کتاب لغت نگاه بکنید همه چی واضحه. ماضی معلوم بود. صرف ماضی معلوم بعد اون ابواب مزیدی هم که بهتون داریم دیگه دوستان فردا حفظ باشن. اون جدول ابواب مزید رو فردا حفظ باشن. اینا ما کمک میکنه ما توی ادامه وقتی رسیدیم به بحث ابواب مزید داره که ما استفاده میکنیم از این بعدا. یعنی ابواب مزید رو تمرینای قرآنی ما اینقدر میاریم بعد از دوستان میخوایم. حالا فردا هم ما تمرین قرآنی نمیدیم، این 4 تا فعل خوب صرف بکنید و این ابواب مزید رو حفظ بکنید، مباحثه هم خوب بکنید. یه قواعد الهی ما احتمالاً پس فردا امتحان میگیریم، یعنی فردا تمرین میکنیم با هم دیگه، سعی کنید پس فردا امتحان میگیرید. دوستان یه خلاصه اون دور آخرشون رو توی بحث اعلان بزنن. کارهای نهاییشون رو بکنن، مسلط بشن، امتحان بعدون احتمالاً هم از ادغام هم از اعلان، یعنی هر دو رو با هم دیگه امتحان می‌دن. نه نه ما تو همین امتحان بعدتری میگیم، نه همین امتحانی که داریم میگیم، همین پس بعدی که امتحان میگیم، از ادغام هم از اعلان،
همین این هم از
هر دو. آره این از هر دو. چی؟ چهار تا فعل. آره چهار تا فعل شد به خاطر اینکه میخواستیم یه ادغام هم بدیم. این ما من توی این فرصت مختصر باقی مونده قاعده خصوصی ناقص رو پیش مطالعه کردید دیگه از من دیگه. چی بود قاعده خصوصی پیش قاعده خصوصی ناقص آقای راست چی بود؟ حواسا اینجا باشه آقا، درس رفتیم سر درس ها.
در مضارع مجموعه
هم در سیاق همشه حرف علمی هست، حرف علمی هست میشه، یعنی در واقع همینجا شما گفتیم صرف ماضی معلوم، امر معلوم، امر معلوم، شما تو امر معلومش همین قاعده رو نیاز داری. مثلا فرض کنید اگه یهدی بخواد صیغه امر صیغه هستش رو بسازیم چی میشه؟ آیه عبدی یهدی میشه اهده، همین که تو آیه شما اهده نصر صراط المستقیم، اهده اضافه مفعول به شده. بله قاعده خصوصی ناقص قاعده سختی نیست، فقط حواسمون باید باشه موقع اجرا کردنش. خب این هم از این که گفته باشیم. تبصره بر قواعد عمومی اعلال موند، تبصره بر قواعد عمومی اعلال نکته هاشو بعدن خدمتون میگیم. پس ما الان عملا تا کجا خوندیم؟ تا سر لطیف خوندیم، به غیر از بحث تبصره بر قواعد اعلال که اون هم انشالله توی فرصتی با هم میبینیم. منظور ما از این کار این بود که دیگه دوستان کل قواعد اعلال رو تمرین بکنن، فرصتی که دارن الان بعد روزی تقریبا 2 ساعت برای صرف وقت بذارن، بذارن روی مطالعه زیاد، مباحثه زیاد، صرف فعل. تو صرف فعلای قبلیتون نگاه کنید، اگر اشتباه کردید اصلاحش بکنید، چون هی ما داریم مواد رو دوره میکنیم، ممکنه بعضی از اشتباهات خلاصه توی برداشت قواعد بوده باشه که الان رفع شده، این کارم حتما انجام بشه که ما فردا با هم سر کلاس تمرین فقط اعلال و صرف فعل انجام میدیم و پس فردا ان شاءالله با هم دیگه امتحان خواهیم داشت. چه صلواتی هست.
اللهم صل على محمد.